میکنه. پس روزه حکم خاص داره، روزه حتما باید قضا بشه و کفارم بده و عرض میشود که در هر صورت توبه هم داره. این ماله این که عذر نداشته، عمدی بوده. حالا این سوال پیش میاد که این اگر روزه عید قدیم مریض شد نتونست روزه رو بگیره، عمدی نبود، شخصی که روزه معینی رو نذر کرده که روزه بگیرد به جهتی مثل مریضی آن روز رو روزه نگرفت، یعنی عذر داشت، خب گناهی نکرده که، کفارم نداره ولی قضا داره. اینم یه نکته مهمه، کفاره ندارد چون عذر بوده، مریض بوده و عرض می شود که توبه هم نداره، گناه نکرده ولی باید اون روز رو قضا کنه. پس موارد مختلفه، یه وقت از عذر دارد مثل مریض، کفاره نداره، قضا داره، یه وقت از بدون عذره که مثال زدیم، این کفاره دارد، قضام داره، مثل روزه مارمزونه دیگه، مثل روزه مارمزون، کسی که مارمزون مریض بود بعد از مارمزون چیکار میکنه؟ قضا میکنه، کفاره نداره. اینم همینطوره، اگر عذر داشت مریض بود کفاره نداره، گناه هم نکرده، قضا میخواد، و اگر عذر نداره و روزه رو نگرفته به نظرش عمل نکرده، هم قضا دارد، هم کفاره دارد، هم توبه دارد. این معلومه. یه مورد دیگر هم اضافه کنیم آقای موسوی نژاد،
یعنی این چند موردی که شما میگید استثناءن توبه میکنه کفاره رو میده، باید اون عمل هم دوباره به جا بیاره، بقیه موارد دیگه اون متعلق نذر لازم نیست به جا بیاره.
این حکم مخصوص روزه است.
درست. بله.
یه مورد دیگه شما عرض کنید. فرض بفرمایید که نذر کرده روزه معینی رو روزه بگیره، اتفاقا در اون روز لازم شد به سفر بره، که ما اسمش رو می‌ذاریم سفر ضروری. سفر ضروری بره، خب گناه نکرده، لازمه بره، کفاره نداره، گناه هم نکرده ولی قضا داره. در هر صورت روزه رو اگر نگیرد گرچه با عذر باشه باید قضا کنه. اما اگر سفری سفر غیر ضروری بود، سفر تفریحی، میخواد فرار کنه، فرار از روزه بکنه، مثلا روز عید قدیر رو نذر کرده و روزه بگیره، روز عید قدیر پا میشه بدون عذر، دلیلی هم نداره، پا میشه میره سفر تفریحی که روزه رو بخوره. اینجا فرمودن که سفر غیر ضروری اگر باشه کفاره دارد. برای چی داری میری؟ سفر ضروری نیست، کفاره داره، عذر نداری، کفاره دارد، توبه دارد. اینجا فرمودن که آیا باید این روزه رو قضا کند؟ بله، روزه رو باید قضا کنه. منتها چیزی که هست تو کفارش تفاوت نظره، خیلی جالبه این نکته که آیا سفر ضروری که معلومه کفاره نداره، سفر غیر ضروری، میدونید چرا این تفاوت نظره؟ چون میگن مثل مارمزون، مارمزون اگر کسی سفر غیر ضروری میخواست بره اشکالی داره؟ نه، برای فرار از روزه میرفت، گناهی هم نکرده بود، بعدن قضا میکرد. اینجا هم گفتن که خب قضا کنه، قضا کنه. کفاره چی؟ بعضی گفتن کفاره دارد چون عذر نداره، بی خودی داره میره سفر. بعضی هم فرمودن که نه، کفاره نداره، مثل مارمزون.
این تفاوت ها، دقت نظر و بیان این اختلافات موردها مبتنی بر اون ادله هست.
بله بله.
که با دقت نظر یک مجتهد و یک مرجع تقلید به دست میاد
و برداشتی که استنباطی که اون مرجع داره، که ممکن است این برداشت و استنباط گاهی با هم دیگه متفاوت باشه.
بله. ماهیت اجتهاد همین است دیگه. خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. دوستان شنونده، همراهان خوب زمزم احکام با ما باشید تا پاسخ سوالاتتون رو هم در قسمت بعدی بشنوید. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید. در خواندن نمازهای ظهر و عصر، آهسته خواندن حمد و سوره در بعضی موارد باعث اشکال در تلفظ آن کلمات می شود. برای ادای صحیح واژه ها چه راهکاری را پیشنهاد می فرمایید؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
هرچند راهکار را باید از اساتید بپرسند و مشکلی هم نداره با تمرین. شما هیچگاه نشده که آهسته با کسی حرف بزنید؟ در گوشی حرف بزنید، نجوا کنید که دیگران هم نمیشنون، خیلی آهسته بدون اینکه جوهر صدا مشخص باشه و او هم متوجه میشه. حتی آهسته تر از اینم باشه اشکالی نداره، ولی خونده بشه. بنابراین چنین افرادی باید تمرین کنن و آهسته خوندن رو یاد بگیرن. اما اگر به هیچ وجه شخص نمیتونه آهسته بخواند، باید تمرین کنه تا زمانی که یاد نگرفته بلند بخونه اشکالی نداره. یا اینکه ممکنه اگر کسی آهسته بخواند اشتباه میخونه، غلط میخونه و الانم چاره ای نداره، نمیتونه الان یاد بگیره، اونم اگر نمازی که باید آهسته بخونه بلند بخونه اشکال ندارد.
هدیه ای را که برای کسی خریدیم و هنوز وقتش نرسیده که به ایشان بدهیم، اگر سال خمسی ما فرا برسد باید خمس آن هدیه را بپردازیم یا نه؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
اگر از اون زمانی که شخص درآمدی به دست آورده تا زمانی که میخواد هدیه را به طرف مقابل بده یک سال گذشته و یک سال بگذره، خب این خمس این مال واجب میشه، برای این فرد باید خمسش رو بپردازه. بنابراین فرض کنید اول فروردین مالی به او رسید و فرض بکنید که مهر ماه رفت هدیه‌ای با اون خرید و اردیبهشت سال بعد هدیه رو داد، خب از زمان به دست آوردن اون مال یک سال گذشت و این هدیه هنوز پرداخت نشده، اینجا خمس واجب میشه. مگر اینکه پرداخت این هدیه بر این فرد لازمه، از شونه لازمشه، یه عروسی وجود داره باید این هدیه رو بپردازه و این شخص اگر این پول الان جمع نکنه، الان این هدیه رو مثلا تهیه نکنه، پس اندازی نکنه، تو اون موعد نمیتونه اون هدیه رو بپردازه، از راه دیگه‌ای مثل قرض کردن هم نمیتونه این کار رو انجام بده. اون وقت این پس اندازی که میکنه برای این پرداخت این هدیه‌ای که عرفاً بر او لازمه، این پس انداز بهش خمس تعلق نمیگیره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. خواستم بدانم که در نماز جمعه به دلیل دیر آمدن بخشی از خطبه ها را نشنیدم، آیا باید بعد از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهرم را باید خودم بخوانم یا اینکه نیازی نیست؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شوانی بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، نماز جمعه شما صحیحه و مشکلی نداره، هرچند مستحبه چه در این فرض چه در صورتی که اصلا رسیدید و خطبه ها را گوش دادید، اگر نماز ظهر هم خونده بشه اشکالی نداره. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود یکی از شش نفری که من ضمانت میکنم بهش را برای او، کسی که در راه رفتن به نماز جمعه از دنیا بره. یکی از بهترین اعمال روز جمعه مسئله نماز جمعه است که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما کفایت از نماز ظهر میکنه، ثواب بسیار زیادی داره، از این نماز پربرکت غافل نشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، لطفاً مشخص کنید به هنگام اقامه نماز استیجاری در ذکر سجده و رکوع سه مرتبه سبحان الله بگم کفایت میکنه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدن:
ذکر رکوع و سجود یا تسبیحات بزرگ هست که سبحان ربی العظیم و بحمده یا سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا تسبیحات کوچک که سبحان الله باشه که سه بار گفته بشه به جای تسبیحات بزرگ. چه نماز استیجاری چه نماز خود انسان باشد، همین اندازه که 3 بار سبحان الله بگه کفایت میکنه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. آیا حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجازه می دهند که مبالغ مربوط به رد مظالم را به افراد نیازمند بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتند:
ما از زمان به مقلدینشون اجازه دادن در هر ماه تا مبلغ 500,000 تومان رد مظالم رو خودشون صرف فقرا و نیازمندان بکنن و اضافه بر اون رو تحویل دفتر ایشون بدن تا در مصارفش صرف بشه یا اجازه خاص برای مصرفش بگیرن. در ضمن منظور از رد مظالم حقوق الناس قطعی یا احتمالیه که صاحبش به طور مشخص شناخته شده نیست، که باید با اجازه حاکم شهر صرف فقرا و نیازمندان بشه.
اگر برای امام جماعت وسط نماز مشکلی پیش بیاید و نتواند به نماز ادامه دهد و همه مأمومین هم خانم باشند، آیا از نظر شرعی درست است که یکی از خانم‌ها امام جماعت بشود و نماز را ادامه بدهد، چون مرد دیگری در آنجا نیست که این کار را انجام بدهد؟ فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را بیان می‌کنند:
در این فرض فرق بین آقا و خانم‌ها وجود ندارد. اگر کسی که متصدی امامت جماعت هست، اهم از که خانومی باشد که خانوم ها به اون اقتدا کردن، یا مردی باشد که حالا متدین و عادل که امام جماعت شده، آقایون یا خانوم ها پشت سر او اقتدا کردن و خیلی ایجاد بشه، مثلا احتیاج به وضو پیدا کنه یا قش کنه مثلا از حال بره، اینجا میتونن یک نفر، یعنی از کسانی که در صف اول هست به تبع، چون نباید امام بعد از مأمومین باشه، در صف اول که بیشتر صلاحیت داره خودش یا یک قدم بره جلو، نه بدون ذکر وایسه و نماز رو ادامه بده. حالا اگر اونجا که میفرماید به این مشکل برخوردن بقیه خانم ها بودن، یکی از خانم های حاضر در صف اول میتونه امامت جماعت رو از همون جایی که ترک شده ادامه بده، یعنی اگر رکوع بوده از همون رکوع امام جماعت رو بگیره، اگر حمد و سوره رو میخونده اول حمد حالش بد شد، میتونه این خانم وایس جلو و از اول حمد و سوره شروع کنه و همه به اون اقتدا کنن، کفایت میکنه و این نماز جماعت به هم نخواهد خورد.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه زمزم احکام رو هم تقدیمتون کردیم. پاسخ تعدادی از کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعی شما رو هم شنیدیم و خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم بازپخش این قسمت از برنامه زمزم احکام رو ساعت 19:35 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت میتونید بشنوید. به اطلاعتون برسونم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شهر مقدس قم 12:13 است. آرام آرام به این لحظه ملکوتی نزدیک میشیم و از همه شما بزرگواران پیشا پیش در لحظه راز و نیاز و مناجات با خدای متعال التماس دعای خیر داریم. با این امید ازتون دعوت میکنم به مدت 40 برنامه به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا دلم به سان قبله نماست، وقتی عقربه‌اش به سمت تو می ایستد آرام می شود، گویا عاشقی به دیدار معشوق خود رسیده است و من باز آمدم و باز هم به امید دیدار تو قدم در باغ سرسبز سجاده‌ام گذاشتم. معبودا مرا بپذیر.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین،
یا رب
العالمين.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما همرازان و همنفسان با ذکر و تسبیح و سجده و رکوع. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان امروز شنبه 13 مرداد 1403 و 28 محرم 1446 گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 خواهد بود.
صفای جان دینداران نماز است، از آن روشن دل اهل نیاز است. صفای جان دینداران نماز است، از آن روشن دل اهل نیاز است. بهشت جان فضای هر دو عالم، ستون خیمه ایمان نماز است. نماز است و نماز است و نماز است، فرح افزای چرخ جان نماز است. چراغ رهنمای عشق و عرفان، زلال چشمه حیوان نماز است. بهشت جان فضای هر دو عالم، ستون خیمه ایمان نماز است.
همراهان گرامی، حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه می‌فرمودند یکی از علما از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه سوالی کرد به این مضمون: چه کنم در نماز حضور قلب داشته باشم؟ مرحوم علامه در جواب فرمودند: اگر انسان بخواهد حواسش تمرکز یابد و دلش فقط متوجه خدا و محبوبش باشد، باید کم حرف بزند. وقتی زیاد حرف میزند، توجهش به این سو و آن سو جلب و پراکنده خاطر میشود و نمیتواند توجهش را متمرکز کند. دوستان خدا با سکوت ملازمند، زیرا دلشان پیوسته متوجه اوست و اگر بخواهند حرف بزنند، توجهشان پراکنده می شود.
یا رحمان، یا رحمان، یا علام، یا رحمان، یا علام،
یا رحمان، یا علام، یا رحمان، یا علام،
یا
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست. همراهان ارجمند به امید دیدار، در این بخش از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین، محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت رو همراه با کیفیت مطلوب به همه ما مرحمت بکنه. در بحث مقدمات نماز، در رابطه با زمان نماز و توجه ویژه‌ای که انسان به این فرصت استثنایی باید داشته باشه صحبت می کردیم. نماز در زمانی قرار گرفته از شبان روز که گرچه ما این زمان رو با زمانهای دیگه مساوی می بینیم، اما اولیاء دین، وجود نورانی رسول الله که پشت صحنه عالم رو بهش توجه دارند، می فرمان که در بین لحظات شبان روز، لحظاتی که خداوند نماز رو واجب کرده بهترین لحظاته و لذا کسی که اول وقت نماز به جا میاره اسباب خرسندی خداوند متعال رو فراهم میکنه و کسی که آخر وقت به نماز میپردازه مستحق عقوبته. منتها همین که نمازش رو بالاخره به جا میاره، خداوند او رو مورد مغفرت قرار میده. یا در روایت دیگه فرمودن که اگر کسی نماز رو تأخیر بیاندازه، اینقدر که زمان نماز بگذره و اون وقت طلایی که خداوند برای نماز قرار داده سپری بشه، از شفاعت من بهره ای نخواهد داشت. لا ینال شفاعتی غدن من اخر الصلاة المفروضه بعد وقتها. اگر بالاخره در وقت به جا بیاره، باز خداوند متعال او رو مورد عنایت قرار میده. اما اگر وقت بگذره و نماز قضا بشه و خدا نکرده طرف هم بی‌اعتنا باشه، حالا ممکنه یک کسی مقید یک روز استثناءن نماز صبحش قضا میشه یا استثناءن نماز ظهر و عصرش مورد غفلت قرار میگیره و از دستش میره. خب این یک حالت داره، اما یک کسی اصلا برش مهم نیست، به صورت مکرر نماز رو از اول وقت تأخیر میاندازه یا اینکه نماز قضا میشه و از دستش میره. اگر یک چنین اتفاقی بیفته، مشمول این روایت میشه که حضرت فرمودن از شفاعت من محروم خواهد شد و محرومیت از شفاعت وجود نورانی رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت معناش محرومیت کامله، چون هر کس که به جایی میرسه و هر کس که رشد میکنه به واسطه دستگیری وجود نورانی رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارته که میتونه رشد بکنه و به جایی برسه. اگر شفاعت اونها نباشه، شفاعت یعنی شفع و جفت شدن، این که دستگیری اونها باشه و عمل انسان قرین بشه با عنایت ویژه‌ای که صاحب شریعت وجود نورانی رسول الله و بعد امیرالمؤمنین حضرت زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت دارند، اگر شفاعت اتفاق بیفته انسان رشد میکنه و به کمال میرسه. اگر خدای ناکرده اعتنای اون عزیزان رو از دست بده، عمل به تنهایی اون قابلیت رو نداره که به بارگاه قبول خداوند متعال نائل بشه و انسان محروم میشه. خداوند متعال از این محرومیت همه ما رو حفظ بکنه و توفیق اهتمام به نماز رو به ما عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در تفسیر آمده است روزی ابوالعباس جوالقی جوالی به کسی داد، اما فراموش کرد آن را به چه کسی داده است. چندان که اندیشید یادش نیامد. روزی در حالی که به نماز ایستاده بود به یاد آورد که جوالش را به چه کسی داده، لذا به دکان رفت و به شاگردش گفت ای فلان، یادم آمد که جوال را به چه کسی داده ام. آن را به فلان کس داده ام. شاگردش گفت چگونه یادت آمد؟ ابوالعباس گفت در نماز یادم آمد. شاگردش گفت ای استاد، به نماز خواندن مشغول بودی یا به جوال جستن؟ ابوالعباس متوجه کار ناپسندش شد، دکان را رها کرد و به سوی طلب علم رفت. نقل شده است که ابوالعباس چندان علم بیاموخت تا مفسر قرآن شد.
ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه معبود نماز است، کوبنده ترین اسلحه مکتب توحید، کز لطف کند خصم تو نابود نماز است.
گفتم به خرد پایه دین نبوی چیست؟ فریاد برآورد و بفرمود نماز است.
فریاد برآورد و بفرمود نماز است.
حق گفت به قرآن کریمش به کریمان. سرچشمه لطف و کرم موجود نماز است.
سرچشمه لطف و کرم موجود نماز است. ای آن که توی منتظر مهدی موعود، رمزی که نمایت فرجش زود نماز است. آن روز که آید ز پس پرده غیبت، اول هدف مهدی موعود نماز است. اول هدف مهدی موعود نماز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی به عدد ما احاطه به علمک. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه با امید دیدار. مهدی جعفرزاده هستم، گزارشگر رادیو معارف. خدا رو شاکرم که امروز توفیقی شد از شهر مقدس مشهد، از جوار مسجد شریف و نورانی امام صامن و زامن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نائب زیاره و دعاگوی شما باشم و امروز حضور پیدا بکنم در هنرستان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و لحظاتی هم کلام بشیم و گفتگو بکنیم با موضوع نماز با معاونت محترم پرورشی این آموزشگاه. قربان سلامون علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. به ما میگید که در مجموعه هنرستان امام حسن عسکری استقبال دانش آموزان از نماز چقدر بوده؟
ما با برنامه‌هایی که امسال برای بچه‌ها تنظیم کردیم سعی کردیم این استقبال پرشورتر انجام بشه.
چه کارهای تشویقی رو سعی کردید انجام بدید که دانش آموزان به فریضه نماز اول وقت اهتمام ببرزن و حضور گسترده‌ای رو داشته باشن؟
بله، ما در بحث نماز جماعت با همکاران نشستیم و اجماع کردیم.